خب ببینید، از زاویه اینکه بلاز روانشناختی فرد در زمان انجام جرم چه ویژگی داشته، این مستلزم تشخیص روانپزشکیه و معایناتی که بعد از اقدام به جرم صورت میگیره. بنابراین من صلاحیت این رو ندارم که راجع به اینکه آیا در زمان وقوع قتل اختلالی وجود داشته یا نه، فرد در شرایط جنون بوده یا نه، تا بحث بکنم. این موکول به اینه که معاینات از نزدیک توسط روانپزشک صورت بگیره در پزشکی قانونی و بعد تشخیص داده بشه. اون چه که از نظر من میتونه مورد بحث قرار بگیره، این تکرار این موارد و گسترش این موارد هست به عنوان یک پدیده اجتماعی. واقعیت اینه که مطالعات نشون میده، از جمله داده‌های پیمایش سازمان ملل در مورد روند جرائم سالها پیش نشون میداد که به رغم اینکه در گذشته در ایران شاخص وقوع قتل چندان بالا نبوده، اما متأسفانه طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته و تقریبا در سطح متوسط جهانیه. در همین مطالعه‌ای که بهش اشاره کردم و در گزارش سازمان ملل اومده، مثلا هندوراس با 91.6 قتل در سطح 1000 نفر جمعیت یا جامائیکا با 71 قتل در 100,000 نفر جمعیت بالاترین میزان قتل در سطح جهان داشته و ایران با به اصطلاح 2.81 قتل در سطح 1000 نفر در رتبه 37 جهانی قرار داشته. اما مطالعات بعدی نشون داده که شاخص قتل در ایران، یعنی تعداد قتل در 100,000 نفر که حدود همون 2.8 به اصطلاح در 100,000 نفره، در سطح متوسط جهانی قرار داره. اگه بخوایم باز مقایسه بکنیم، مثلا از کشورهایی مثل دانمارک، ژاپن و آلمان در حد بالاتری قرار داره و در حدود کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبیه.
آقای مدنی، شما در مورد روند افزایش قتل در ایران گفتید. حالا دلایلی هم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده وجود داره و اینکه از کی این اتفاق افتاده؟
ببینید، اول اینکه توی همین روزهای اخیر 2-3 خبر که در حوزه اجتماعی بود خیلی با هم پیوند می‌خورد و یک تصویر از وضعیت جامعه ایران رو میداد. اولا گفته شد که رشد جمعیت تقریبا منفی شده یا نزدیک به صفره. این معنیش اینه که از این به بعد باید شاهد تعداد نسبت سهم بیشتر برای خانواده یک نفری و دو نفری باشیم. و یک معنی دیگه اینه که نهاد خانواده به شدت در معرض تهدید قرار گرفته. از طرف دیگه خبرهای مختلفی رو در رابطه با وقوع قتل، اون هم قتل‌های خانوادگی داشتیم. مثلا قتل یک جوان به همجنسگرا توسط اعضای خانواده‌اش و همین آخری قتل فرزند و داماد توسط پدر و مادر. همه اینها به نظر من در واقع یک تصویری رو از جامعه ایران میده. موقعی اینا رو کنار هم می‌گذاریم، اونم این که اولا جامعه ایران در بحران و این بحران‌های عام مثل بحران فقر، بحران نابرابری، بحران ارزش‌ها، مجموعه اینها، بحران خانواده که حالا دیگه خیلی راحت میشه ازش صحبت کرد، مجموعه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که در مجموع میشه گفت که وقوع آسیب‌های اجتماعی، وقوع مشکلات اجتماعی، گرایش به خشونت به ویژه امری باید طبیعی قلمداد بشه. یعنی با این وضعیت در بحران بودن جامعه ایران، وقوع خشونت امری طبیعی جلوه داشته. به این معنی که نتیجه این وضعیت خب بالا رفتن شدت تنش‌های هم درون خانوادگی هم درون جامعه هست. نکته دیگه‌ای که در این وضعیت بحرانی وجود داره، این بحران در روابط بین نسلیه که از مدت‌ها قبل هشدار داده شده بود. شکاف بین نسل‌ها است که باز نمود پیدا می‌کنه در چه سطحی، در سطح قتل نسلی، مثلا قتل بچه‌ها توسط پدر مادر و اشکال دیگه اون. بنابراین این خبری که گفتم همون نوک کوه یخ معروفه که نشون دهنده و بازتاب اینه که جامعه ایران جامعه که به شدت آسیب پذیری بالایی داره و به شدت تاباوری پایینی داره. مجموعه اینها وضعیت نشون میده که ما باید هر روز شاهد نمونه های از اینها باشیم. یعنی توجه داشته باشید که وقوع مسائل و مشکلات اجتماعی فقط در سطح اونایی که ما در اخبار میشنویم نیست، بلکه اونایی که در اخبار میشنویم نمونه های حاد اونه و بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که وقوع تنش‌های اجتماعی، وقوع خشونت‌های خانوادگی همونطور که آمار و ارقام و گزارش هم نشون میده روند رو به افزایشی داره. نموداش رو برخی مواقع در این اخبارهایی که جستجو رفته منتشر میشه میبینیم. در مورد اینکه از کی این روند شروع شده، خب واقعیت اینه که همیشه مشکلات اجتماعی قطع وجود داشته، ولی تقریبا جدا از این روند فزاینده وقوع مشکلات اجتماعی بعد از انقلاب، به طور مشخص از اول دهه 90 به این سمت شتاب قتل، شتاب خودکشی که اون هم نوعی قتل محسوب میشه و شیب افزایشی اون خیلی بیشتر شده، به میزان قابل توجهی بیشتر شده و به همین دلیل هم وضعیت نگران کننده ای رو قرار داده. در سال 89 نیروی انتظامی گزارش کرده که 1577 پرونده قتل عمد در ایران تشکیل شده که این در سال 96 به 1888 مورد رسیده. یعنی در حالی که رشد جمعیت تقریبا صفره، رشد مشکلات اجتماعی آسیب ها و جرم و قتل و امثال اون به شدت رو به افزایش داره، برای همین هم جای نگرانی بسیار زیاده. این رو از این جهت تاکید روش میکنم که خب در خیلی کشورها ممکنه که ما نمونه هایی از قتل‌های زنجیره‌ای داشته باشیم، ممکنه نمونه ای از خشونت‌های خانوادگی داشته باشیم، ولی موقعی که روند رو به افزایشه وضعیت رو به غایت نگران کننده می‌کنه.
آقای مدنی، استیصال، فقر و نداری، اینها هم میتونن در برخی قتل‌ها یا حتی همون گونه که شما گفتید خودکشی‌ها مؤثر باشند؟
بی تردید به این دلیل که اساساً نه به عنوان یک قاعده در ایران بلکه در همه جوامع وقوع جرائم و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در خانواده‌های فقیر و کم درآمد بسیار شوهش بالاتر از خانواده‌های متوسط و پردرآمده. بنابراین موقعی که ما با نرخ فقر بیش از 50% در ایران میرسیم، یعنی بیش از 50% جمعیت زیر خط فقر قرار دارن، به همین نسبت هم باید انتظار داشته باشیم که انواع مشکلات و خشونت‌های اجتماعی افزایش پیدا کنه.
و در نهایت آقای مدنی، از دیدگاه شما چه کسی مسئول ترمیم این وضعیته؟ چه کسی باید این رو سامان بده، دولت یا خود مردم؟
واقعیت اینه که دولت‌ها، نظام‌های سیاسی، نظام‌های حکمرانی ایجاد میشن برای اینکه قراره که سیاست‌های اجتماعی رو تعیین کنن، قراره که مدیریت اجتماعی کنن، هم در حوزه اقتصادی هم از اجتماعی هم فرهنگی. اگر بنا باشه که مسئولیت این وضعیت نابسامان رو بر عهده مردم قرار بدیم، پس باید بگیم نظام حکمرانی اصلا برای چی وجود داره. بنابراین اگر که برای فلسفه وجود نظام حکمرانی و وجود ساختارها فلسفه قائل بشیم، چیزی نیست جز اعمال و تنظیم سیاست‌های اجتماعی درست که جامعه سالم‌تری ایجاد بشه. چجور میشه که موقعی که دولت‌ها سهم بسزایی دارن با سیاست‌های غلط در ایجاد فقر نابرابری، اون وقت اونها رو هیچ مسئولیتی برای اونها در قبال سلامت اجتماعی قائل نشیم؟ این تردید نظام‌های حکمرانی اساساً متهم ردیف اول وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی فرهنگی است.